الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، بحث ما در حکم تعارض مستقر از دیدگاه اخبار خاصه بود. در این بحث اشاره کردیم که اخبار به دو دسته کلی قابل تقسیمند. دسته اول اخبار طرح، که در واقع این گونه اخبار دلالت می‌کنند که روایاتی که مثلا مخالف با قرآن هستند اصلا اعتبار ندارند، در نتیجه مسئله تعارض بین دو خبر رو تبدیل می‌کنند به تعارض حجت با لا حجت، که گفتیم این در واقع از مورد بحث ما خارج میشه. دسته دوم اخبار علاج بودند که گفتیم سه دسته روایت داریم. یک دسته اخبار تخییر که در بین اونها روایت معتبر قابل قبولی نبود. دسته دوم اخبار ترجیح که در بین اونها روایت معتبر بود. و دسته سوم اخبار توقف و ارجاع که گفتیم اینها اگر هم روایت معتبری داشته باشه، این مربوط می شود به زمان حضور معصوم حتی تلقا امامک، که ظهور داره در این که معصوم در دسترس هست. اما اخبار ترجیح گفتیم به چهار مرجح در این اخبار اشاره شده: ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، که در واقع خودش دو تا مرجح، البته ترجیح به شهرت، ترجیح به احدثیت و ترجیح به صفات راوی. و دیدیم که از بین این مرجحات ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه دلیل معتبر و قابل قبول داشت، اما ترجیح به شهرت هرچند در روایت معتبر بیان شده بود، مقصود ازش شهرتی بود که در واقع یکی از دو روایت رو متواتر می کرد به گونه ای که تعارض از حالت تعارض دو حجت تبدیل می شد به تعارض حجت و لا حجت، بنابراین از بحث ما خارج بود. گفتیم ترجیح به احدثیت نداریم اصلا، که روایتی که متأخراً صادر شده تقدم داشته باشه بر روایتی که متقدماً صادر شده. در مورد ترجیح به صفات هم هرچند در مقبوله عمر ابن حنظله وارد شده بود، گفتیم این مرجح مربوط به حکم قاضی و در مقام قضاست، ربطی به داستان روایت و تعارض دو خبر نداره. در ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه گفتیم که ابتدا موافقت کتاب مطرحه و بعد مخالفت عامه. بحث ما تقریبا یا بلکه تحقیقا تمام شده. البته نکته ای رو هم جلسه قبل اضافه کردیم که این بحث مرجحات هم در مواردی قابل تطبیقه که دو روایت با یکدیگر تعارض تباینی دارند، یا به تعبیر شهید صدر مستوعب است، و هم در جایی که نسبت بین دو دلیل متعارض عام و خاص من وجهه، یا به تعبیر شهید صدر تعارض غیر مستوعبه. گفتیم در هر دو جا این روایات مطرح میشن. نکتهش هم همون نکته تصریع عقلایی بود که قبلا توضیح دادیم در جلسه گذشته، هرچند آقای صدر در این تشکیک کرد، ولی ما گفتیم خیر، تشکیکی در این معنا نیست. از نظر عقلا دو روایتی که با یکدیگر تعارض دارند و تعارضشون عام خاص من وجهه، معنا داره که باز ما به مرجحات موافقت کتاب و مخالفت عامه مراجعه کنیم. البته این مرجحات چون فقط ناظرن به محل تعارض، روایت رو فقط نسبت به محل تعارض از درجه اعتبار ثابت میکنن. آقای صدر در انتهای این بحث یک مسئله ای رو مطرح کرده، و اون این است که آیا اون چرا که مقتضای اخبار خاصه هست از مرجحات ما می توانیم این رو بر اساس قواعد هم اثبات کنیم؟ آیا می توانیم بدون اینکه ما چنین مرجحاتی داشته باشیم، بدون اینکه روایات خاصه داشته باشیم که در اونها اشاره شده باشه مثلا به ترجیح به موافقت کتاب یا ترجیح به مخالفت عامه، ما بتوانیم بر اساس قواعد بگیم که اگر دو روایت با یکدیگر متعارض بودند، اونی که موافق قرآن است ترجیح داره بر اون که مخالف قرآنه، یا بگیم اونی که مخالف عامه هست ترجیح داره بر اونی که موافق عامه هست؟ آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ ابتدا ایشون به این نکته اشاره میکنن که خب مرجحاتی که ما ذکر کردیم، یکیش ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه بود که پذیرفتیم، اما ترجیح به شهرت و صفات و احدثیت رو نپذیرفتیم. البته ایشون راجع به تک تک اینا بحث میکنن که آیا میشود این رو بر مقتضای قواعد اولیه اثبات کرد یا نه، که ما فقط اون قسمت مربوط به موافقت کتاب و مخالفت عامه رو بحث میکنیم که مرجحاتش رو در واقع پذیرفتیم. اما نسبت به بحث موافقت کتاب، آیه صد مطلبشون اینه که ما میتوانیم چنین مرجحی رو بر اساس قاعده اثبات کنیم، یعنی بگیم اگر دو تا روایت با یکدیگر متعارضند و یکی از این دو روایت موافق قرآن هست و دیگری مخالف قرآن، روایت موافق قرآن ترجیح داره بر روایت مخالف قرآن. چگونه این کار میتونیم بکنیم؟ آیه صد میفرمان اگر ما مفاد اخبار طرح رو بپذیریم، اخبار طرح مفادش این بود که اون چیزی که مخالف قرآنه معتبر نیست. در ذیل بحث اخبار طرح این بحث رو مطرح کردیم که در واقع معنای این حرف، معنای این روایات این است که دلیل حجیت اینجا تخصیص خورده، شامل روایاتی که مخالف قرآن هستند نمیشه، بنابراین روایات مخالف قرآن از شمول ادله حجیت خبر واحد خارجند، یعنی خبر واحد ثقه حجت است الا خبر واحدی که مخالف با قرآن باشه. خب معنای مخالفت معنای گسترده است، هم شامل مواردی میشه که بین مفاد حدیث و قرآن جمع عرفی ممکنه، هم شامل مواردی میشه که بین مفاد حدیث و قرآن جمع عرفی ممکن نیست. خب در اون بحث در ذیل اخبار طرح اشاره کردیم که با توجه به سیره اصحاب یا مثلا ارتکاز عقلا، ما میتوانیم این نکته رو نتیجه بگیریم که مقصود از مخالفتی که باعث میشود روایت از درجه اعتبار ساقط بشود، مخالفتی است که قابل جمع عرفی با آیات نباشه، فالا اگر یک آیه عامه یک روایتی تخصیصش میخواد بزنه یا یک آیه مطلق یک روایتی میخواد تقییدش بکنه، این روایت از درجه اعتبار ساقط نمیشه. سیره اصحابم بر همین بوده که به روایات مخصص قرآن یا مقید قرآن عمل میکردن. پس مقصود از مخالفتی که در اخبار طرف باعث سقوط روایت از درجه اعتبار میشه، مخالفتی است که جمع عرفی نداشته باشه، نمیتواند با قرآن جمع بشه، مخصص قرآن یا مقید قرآن نمیتونه باشه. خب اگر اینطور شد اون وقت آیسد اینجوری نتیجه میگیرن که خب حالا ما دو تا روایت داریم، یک روایت مخالف قرآنه، یک روایت موافق قرآن. ما میتونیم به استناد اون چی که در ذیل اخبار طرح گفتیم بگیم روایت مخالف قرآن از درجه اعتبار ساقطه و در نتیجه روایت موافق قرآن ترجیح پیدا کنه؟ خب دقت کنید، اگر این طوری بگیم نتیجه بحث این میشه که اگر دو روایت داریم، یک روایت مخالف قرآنه به این معنا که قابل جمع عرفی با قرآن نیست، اون روایت رو کنار بگذار در مقابل روایتی که موافق قرآنه، خب این بحث همونطوری که در ذیل اخبار طرح گفتیم دیگه از بحث تعارض خارج میشه، چون روایتی که به این شکل مخالف قرآنه، یعنی مخالفتش مخالفت غیر قابل جمع عرفی است، تعارض داره، تعارض مستقر با قرآن، این اصلا حجت نیست. ولو معارض با روایت دیگر هم نبود حجت نبود، بنابراین تعارض دو حجت نیست که محل بحث ماست، تعارض حجت است با لا حجت. پس اون موافقت کتاب و مخالفت کتابی که در بحث تعارض دو حجت مطرحه چیه؟ اونجا مقصود از مخالفت و موافقت معنای وسیع تره. یعنی ما اگر دو تا روایت داریم که یک روایت مخصص قرآنه و یک روایت قرآن رو تخصیص نمیزنه، اون روایتی که مخصص قرآنه ما میگیم مخالف قرآنه، ولو این که اگر تعارض نبود این روایت مخصص آیه قرآن رو تخصیص میزد، اما الان که تعارض هست این روایت مخصص به دلیل مخالفت با قرآن کنار گذاشته میشه، یعنی بنابر ترجیح به موافقت و مخالفت قرآن. مثلا فرض کنید اوفو بالعقود مفادش این است که به همه قراردادها شما باید ملزم باشید. اگر یک روایتی آمد و گفت یک عقد خاصی، یک قرارداد خاصی باطله، الزام و التزام به اون لازم نیست. خب اگر ما بودیم و این روایت میگفتیم اوفو بالعقود تخصیص خورده، همه قراردادها وفای به اونها لازمه الا این قرارداد. مثلا فرض کنید بیع محاباتی، مثلا فرض کنید بیع قراری، میگفتیم این یک قرارداد الزام و التزام بهش لازم نیست، این روایت از درجه اعتبار ساقط نمیشد، چون روایت نسبت به آیه خاصه. اوفو بالعقود عامه، جمع محلای به الف و لام دلالت بر عموم میکنه، العقود. و یک عقد خاص مثلا بیع قراری یا بیع محاباتی خارج شده، تخصیص میزد، مشکلی نبود. اما اگر یک روایت بیاد بگه بیع قراری باطل است، الزام و التزام بهش لازم نیست، و روایت دیگری بیاد بگه بیع قراری صحیحه و الزام و التزام بهش هست، اینجا ما میگیم اون روایتی که میگوید بیع قراری باطله کنار گذاشته میشه به مخالفت قرآن، چون این مخالفتی که در اینجا مطرحه اعم است از اون مخالفتی که در اون بحث مطرحه. حالا آیا میشه بحثی رو که در ذیل اخبار علاج کردیم مثلا با استفاده از اخبار طرح به دست بیاریم؟ گفتیم مثلا اخبار طرح مسئله شون مربوط به تعارض حجتین نیست. مسئله اخبار طرح تعارض حجت با لا حجته. آقای سعد میگه بله میشه. چجوری میشه؟ میگه ببینید اون که در اخبار طرح ما گفتیم که اگر تنافی یک روایت با آیه قرآن به گونه ای بود که قابل جمع بود، یعنی عام قرآنی رو تخصیص میزد یا مطلق قرآنی رو تقلید میکرد، این مشمول روایات طرح نمیشود. این به استناد مثلا ارتکاز عقلا یا سیره اصحاب بود، یعنی دلیل ما یک دلیل لبی بود و دلیل لبی اطلاق نداره، قدر متیقنش رو باید گرفت و قدر متیقن اون موردی است که این روایت، روایتی که مخصص یا مقید قرآنه، معارض نداشته باشه. اونجا که معارض ندارد ما میدانیم که اصحاب عمل میکردن به این روایت و تخصیص میزدن عموم قرآنی رو یا تقلید میکردن اطلاق قرآنی رو. اونجا که معارض ندارد قدر متیقن است که چه ارتکاز عقلاست که این روایت معتبره. اما اگر این روایت معارض داشت چی؟ این خارج از دایره قدر متیقنه. چون خارج از دایره قدر متیقنه، تحتش اطلاق ادله طرح باقی میمونه. نتیجه این میشه که دو روایتی که با یک دیگر تعارض دارن و یکی از این دو روایت مخالف قرآنه، مخالف نه به معنای این که تعارض داره با قرآن، قابل جمع عرفی نیست، بلکه به این معنا که مثلا عام قرآنی رو لولا روایت معارض این روایت تخصیص میزد، یا اطلاق قرآنی رو لولا روایت معارض این روایت تقیید میکرد. حالا که این روایت معارض داره، این روایت دیگه کنار گذاشته میشه، چون از دو روایت اونی که احتمال داره که به خاطر تنافی با قرآن اعتبارش از دست داده باشه، اون روایت مخالفه. احتمال نمیدیم که روایتی که موافق با قرآنه به خاطر موافقت با قرآن اعتبار خودشو از دست داده باشه. بنابراین آقای سعد میخواد بگه که ما میتوانیم بدون وجود اخبار علاج، بدون مثلا روایت قطب الدین راوندی یا مقبوله عمر ابن حنظله، بدون اینکه اونجا تعبیر خود به ما وافق الکتاب رو داشته باشیم، بگیم که اگر دو روایت با هم تعارض دارن، اون روایتی که مخالف قرآنه کنار گذاشته میشه و روایت موافق قرآن ترجیح پیدا میکنه. با این توضیحی که عرض کردم، البته ایشون تعبیرشون در ابتدای بحث اینه که ما ببینیم آیا اونچه که در مرجحات آمده اخبار علاج، میتونیم اینو بر مقتضای قاعده تخریج کنیم، یعنی بگیم اینا مقتضای قواعد اولیه هستن. بعدشون این بحث رو مطرح میکنه که معنای این حرف اینه که ما وقتی میتونیم این رو، همطور که خودشون هم ابتداعا گفتن، میفرمان اما ترجیح به موافقت الکتاب فیمکن تخریجه علی مقتضی القاعده فیما اذا تم تخصیص و دلیل الحجیه العام به اخبار طرح. اگر ما بپذیریم که دلیل حجیت عام مثلا خبر واحد که کل خبر واحد ثقه حجتون تخصیص خورده به اخبار طرح که الا ما خالف کتاب الله، اگه اون رو بپذیریم، با این بیانی که عرض کردیم میتونیم بر طبق قاعده ترجیح به کتاب رو در واقع تفسیر کنیم. و طبق این بیان دیگه فرقی نمی کند که تعارض دو روایتی که یکیشون موافق قرآنه و یکی مخالف قرآن، تعارض تباینی یا مستوعب باشه به تعبیر شیصد. یعنی مثلا این میگه بیع مهاباتی باطل است، اون میگه بیع مهاباتی صحیح است، کاملا منطبق بر یکدیگرند، تمام فضای تعارضشون با هم یکسانه. یا اینکه نسبتشون عام و خاص منوج باشه، مثل اینکه این میگوید اکرام علما واجبه، اون میگه اکرام فساق جایز نیست، در عالم فاسق با یکدیگر تعارض دارن. آیه صد میگه فرقی نمی کنه، طبق این بیان اون روایتی که مخالف با قرآنه در اون منطقهی که مخالف با قرآنه که محل اجتماعشون میشه، که اون منطقه در تعارض غیر مستوعب میشه محل اجتماعشون، چون تو محل اجتماع تعارض دارن و اونجا موافقت و مخالفت مطرحه، تو همون منطقه این روایت از درجه اعتبار ساقط میشه با همین بیانی که گفتیم. یعنی اون قسمت دیگرش که محل اجتماع نیست، اون داخل قدر متیقن باقی میمونه. اون قدر متیقنی که گفتیم که روایتی که مخصص یا مقید قرآن باشه، این از درجه اعتبار ساقط نیست. روایتی از درجه اعتبار ساقطه که تعارضش با قرآن تعارض تباینی یا تعارض عام و خاص منبچی باشه. حالا اگر دو تا روایت داریم که خودشون نسبتشون عام و خاص منبچه و یکی از این دو روایت مثلا لا تکرم الفساق، این اگر تنها بود مخصص یک عام قرآنی میشد، الان که تعارض پیدا میکنن و محل اجتماعشون عالم فاسقه، در محل اجتماعشون این روایت از درجه اعتبار ساقط میشه، چون اون قدر متیقن عمل اصحاب یا ارتکازی که داریم که روایتی که مقید یا مخصص قرآن حجته، در غیر روایتی است که تعارض داره با روایت دیگری و این در محل اجتماع تعارض داره. بنابراین محل اجتماع از محل قدر متیقن خارجه. پس طبق این بیان ترجیح به موافقت قرآن هم در موارد تعارض مستوعب میاد، هم در موارد تعارض غیر مستوعب. که البته ما گفتیم خود روایات ترجیح به موافقت قرآن هم مثل قطب الدین راوندی یا مقبوله عمر بن حنظله، امروز هم اول جلسه دوباره تکرار کردم، در تعارض غیر مستوعب خواهد آمد. نه نه قرآن که آیه تقیه‌ای نداره. اما مسئله مخالفت عامه، ایشون میفرمان مخالفت عامه رو میتونیم بر اساس مقتضای قواعد اولیه درستش کنیم. چطور؟ دو تا روایت داریم، یک روایت موافق عامه است، یک روایت مخالف عامه. ایشون میفرما اون روایتی که مخالف عامه هست احتمال تقیه درش نیست. ما که احتمال نمیدیم که در مقام تقیه مخالفت کنن با عامه، این که احتمال نمیدیم. بنابراین اونجا احتمال این که این چی که ظاهر روایت اراده نشده باشه نیست یا کمتره. لا، به اندازه ایست که در موارد عادی وجود داره که یک آیه یا یه روایتی ما داریم، خب یه ظهوری داره، ظهور که نص نیست، این معنیش نیست که حتما اون چی که ظاهر اراده شده، احتمال داره اراده نشده باشه، اما اون احتمال احتمالی است که عقلا بهش اعتنا نمی کنن، اونو میذارن کنار، به همین دلیل هم ظهور حجته. روایت مخالف با عامه همون وضعیتو داره، به منزله روایتی است که متعارف آیات، روایاتی که وجود داره. اما روایت موافق با عامه احتمال تقیه درش وجود داره. احتمال تقیه یعنی احتمال این که مفاد این روایت مورد نظر معصوم نبوده، ظاهرش رو اراده نکرده. خب پس ما دو تا روایت داریم، یک روایتی که ظاهرش قاعدتا اراده شده، یعنی احتمال این که اراده نشه نیست، یعنی نیست به این معنا که عرض کردم، یعنی احتمالش بیش از نصوص متعارفه نیست. اما یک روایت دیگه داریم که احتمال این که اراده نشده باشه مفادش بیش از نصوص متعارف است. خب اگه این دوتا روایت رو با هم مقایسه کنیم ظهورشون رو، حالا به تعبیری که ایشون اینجا نقل کرده تعبیرش نص و ظاهر میشه، اما اون آدرسی که ارجاع داده بحث ظاهر و ازهره، ظاهرن تعبیر ظاهر و ازهر درسته، یعنی یکی از اینها ظهورش ضعیفتره در جدیت و یکی ظهورش قویتره. انشالله که بحث ظهور یادمونه، معنای ظهور اینه که احتمال این که اون چه که به صورت عمومی از این عبارت فهمیده می شود توسط متکلم اراده شده باشد انقدر زیاده که عقلا به احتمال این که این اراده نشده باشد اعتنا نمی کنن. این معنای ظهوره. حالا ما دو تا متن داریم، یه متن این احتمال، یعنی احتمال جدیت، احتمال این که همین چه که ظاهر این کلامه متفاهم عرفی از این کلامه مورد نظر متکلم باشه، این احتمال درش بیشتر از این یکیه و این دوتا با هم دیگه تعارض دارن، یعنی هر دو رو با هم متکلم نمیتواند اراده جدی کنه. خب در یکی احتمال جدیت بیشتر از دیگری است، هر دو هم با هم نمیتونه اراده جدی کنه. قاعده نص و ظاهر یا قاعده ظاهر و ازهر چی میگه؟ میگه در تعارض ظاهر و ازهر یا نص و ظاهر، نص یا ازهر تقدم پیدا میکنه بر ظاهر. البته ما مطلب شما رو که من نفهمیدم، ولی لابد درست عرض کنم خدمت شما. آقای سعد از این چه نتیجه میگیره؟ بفرماد بنابراین دو روایتی که با هم متعارضن، یکی مخالف عامه است و یکی موافق عامه، روی این بیان تعارضشون رو میتونیم برگردونیم به تعارض نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر. و خب در تعارض نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر، ازهر یا نص تقدم پیدا میکنه بر ظاهر، یعنی بر اساس قاعده میتونیم بگیم که روایتی که مخالف عامه هست ترجیح پیدا میکنه بر روایت موافق عامه. این بیان است که آقای صدر اینجا دارن، که با این بیان میخوان آقای صدر اینو توضیح بدن که در واقع مرجح موافقت کتاب و مرجح موافقت مخالفت عامه حتی اگر روایت قطب الدین راوندی نبود. چون اگر یادتون باشه یک دو جلسه طول کشید تا ما صحت سند روایت قطب الدین راوندی رو ثابت کنیم. خیلی ها اشکال کردن در صحت سند روایت قطب الدین راوندی از جهات مختلف، که حالا از جهات مختلف جواب داده شد، بالاخره اثبات شد. حتی اگر نباشد روایت مقبوله عمر ابن حنزله، البته مقبوله عمر ابن حنزله مشکل سندیش کمتره چون تلقیه به قبول شده یک، و بعد گفتیم که میشه عمر ابن حنزله رو توثیقش رو از طریق روایت یزید ابن خلیفه و حجیت و وثاقت یزید ابن خلیفه رو از طریق روایت صفوان از او اثبات کنیم. قبلا اینا رو گفتیم. آقای سعد این آخر بحث میخواد بگه آقا اگر روایت قطب الدین راوندی هم نبود، اگر روایت مقبول عمر ابن حنظله هم نبود، ما میتونستیم بگیم که دو روایتی که با هم تعارض دارن، یکی مخالف قرآن یکی موافق قرآن، موافق قرآن ترجیح داره. ما میتونستیم بگیم اگر دو روایت با هم تعارض دارن، یکی موافق سنت یکی مخالف اهل سنت، مخالف اهل سنت به اصطلاح تقدم داره، اون ترجیح داره. بعد باز اینجا هم اشاره میکنن که این بیانی که گفتیم راجب موافقت و مخالفت اهل سنت هم در تعارض مستوعب میاد هم در تعارض غیر مستوعب، یعنی هم در متباینین میاد هم در عام خاص من بحث، با همین بیان ظاهر و ازهر یا ظاهر و نص مطرح میشه. بعد ایشون یه چیز دیگر هم انتهای این بحث میخوان اثبات کنن و اون این که حتی ما میتوانیم بر طبق قواعد طولیتی رو که از روایت قطب الدین راوندی استفاده میشد استفاده کنیم، چون روایت قطب الدین راوندی میگفت اول موافقت کتاب بعدن مخالفت عامه، در درجه اول با قرآن سنجیده میشه، در درجه دوم با روایات اهل سنت و فتاوای اهل سنت. ایشون میگه اینم میشه بر اساس قواعد درست کرد. چرا؟ چون طبق بحثی که کردیم روایتی که مخالف کتاب هست بر طبق اخبار طرح اصلا اصلش میره زیر سوال، چون بر اساس اخبار طرح مطلب مخالف قرآن از ناحیه معصومین علیهم السلام اصلا صادر نمیشه، اصل حجیت سندی میره زیر سوال. در حالی که مسئله مخالفت عامه در درجه اول ناظر است به حجیت در ناحیه جهت نه در ناحیه سند، یعنی جهت صدور تقیه ایست، نه اینکه اصلا صادر نشده. این رو ابتداعا نفی نمی کنه، البته احتمال داره اصلا صادر نشده باشه، جعلی باشه، ولی اون چیزی رو که ابتداعا نفی می کنه جهت صدوره که بالاخره این اراده جدی نشده. خب دو تا مرجح، یکی ناظر به سنده یکی ناظر به جهت. مرجحی که ناظر به سنده تقدم داره بر مرجحی که ناظر به جهته. بنابراین آقای سعد میخواد بگه حتی طولیت بین این دو مرجح که موافقت کتاب تقدم داره بر مخالفت عامه، این رو هم میشه با استفاده از قواعد ثابت کرد. یعنی حتی اگر روایت قطب الدین راوندی که این طولیت درش تصریح شده و روایت مقبوله عمر ابن حنظله که به یه نحوی از آنها به این طولیت اشاره شده، حالا بحثش قبلا گذشت، چون مقبوله عمر ابن حنظله خاطرتون هست ابتدا آمد موافقت کتاب و مخالفت عامه رو با هم به عنوان یک مرجح ذکر کرد، بعد دوباره مخالفت عامه رو جداگانه مطرح کرد. اما در روایت قطب الدین راوندی مخالفت و موافقت عامه با مخالفت و موافقت کتاب جداگانه مطرح شد و موافقت کتاب به عنوان مرجح اول و مخالفت عامه به عنوان مرجح دوم ذکر شد. آقای سعد میخواد بگه ما بر طبق قواعد میتوانیم اثبات بکنیم که موافقت کتاب مرجحش تقدم داره بر مخالفت عامه، چون این سند را زیر سوال میبره و اون جهت رو، و جهت وقتی نوبت بهش میرسه که سند پذیرفته بشه. روایتی که صادر شده است ما از این صحبت میکنیم که آیا تقییتاً صادر شده یا غیر تقیه، روایتی که صادر نشده که دیگه معنا نداره که بحث کنیم تقیه‌ای بوده یا نبوده، اون که اصلا صادر نشده. بنابراین آقای سعد بخواد بگه ما بدون نیاز به روایت قطب الدین راوندی یا مقبوله عمر ابن حنظله میتوانیم مرجحات موافقت کتاب و مخالفت عامه رو تبیین کنیم و حتی طولیت اونها رو هم توضیح بدیم. با این بیان اون چه که ما میخواستیم بگیم از مطالب مربوط به بحث مرجحات تمام میشه. البته آقای سعد سایر مرجحات رو که ما نپذیرفتیم هم بحث میکنه، چند تا تنبیه هم داشتن که من از اونها هم گذشتم، بحث ما تمام میشه دیگه. این جلسه اصول ما چهارشنبه فعلا تعطیل میشه. حالا اگر خدا بخواد مقدماتش فراهم بشه، من بتونم نتیجتا تحلیل من به این نتیجه برسه که چنین کاری کار درستی است، سال آینده ما چهارشنبه ها اگر خدا بخواد با همون شرایطی که گفتیم و بنده زنده باشم و خود توفیق داشته باشم، اگر خدا بخواد ما اون بحث اصول استنباط نظام رو که در واقع در ابتدای دوره اصول دوره دوم اشاره کردیم که کل اصول رو ما به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی اصولی که برای استنباط مکتب و احکام قابل استفاده است که همین اصول متعارفه، یکی اصول استنباط نظام. اون رو انشالله اگر خدا خواست چهارشنبه از سال آینده انشالله شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.